ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم. براش یه هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که بابا که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه بر دلش نلبزه نفره از خواب خوشش یه لحظه. رسیدم باور نمی کنی، خدا رو دیدم.
من میخواستم جواب یه سری از دوستان رو بدم که انتقاد کرده بودن به سرمربی جدید تیم ملیمون که میگفتن ایشون جوانگرایی کرده، و یه دوستی تماس گرفته بود و میگفتش که باید بازیکنا رو یکی یکی بازیکن جوان و جدید رو تصدیق کنه. خواستم بگم که اولندش که باید امیدوار باشیم، ثانیه یکی یکی مدت زیادی طول میکشه تا بازیکن ها با هم هماهنگ باشن. به نظر من جوانگرایی الان بهترین زمانشه، تو همه بازی های تدارکاتی و رسمی میتونن بازیکن ها با هم هماهنگ باشن. با تشکر، هنرمند هستم از شهریه.
سلام خدمت دوستان شبکه ورزش. خواستم برد تیم ملی رو به همه دوستان عزیزان و ایرانیان تبریک عرض کنم. متشکرم از رشید خسروی از کرج.
به نظر من تیم ملی ایران خیلی خوب بازی کرد، فقط بعد فرصت داد تا این جوونا بتونن هماهنگ بشن با هم و دست همدیگه رو بخونن و اینکه بتونن توی زمین همدیگه رو خوب پیدا کنن و گردشی با توپ داشته باشن تا بتونن همه رقبا رو شکست بدن و یه بار دیگه پرچم ایران به فراز آسیا و جهان بره. مهدی بابایی هم از سروری به همراه همکارانمون مستقر در پایینه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار. تو عرض موفقیت اون بار تیم ملی ایران مقابل عراق، بقیه کامبوج، هنگ کنگ. روز خوش.
سپاسگزارم از تماسهای تلفنیتون. بریم سراغ چند تا اسم. امین زینالزاده از شهر ری، متشکرم از شما که پیامک دادید به 3306. اکبر از درود لرستان، کریمی از اهواز، مصطفی ملک محمدی و کلی پیامک. خانم نیلوفر از تهران گفتن که با من قهری خانم حسینی، پیامک منو نمیخونی؟ نه بابا چه قهری. هادی مقدمی رادم که ماشالله هی پیامک میفرسته. رضا قاسمی هم از مرنده. جمع منصوریان، تلفن ها رو به اتفاق شنیدیم، در خدمتیم، بفرمید.
خب تلفن ها که طبق معمول همون داستان و تعریف و تمجید ها و بعضن شکوه گلایه ها از بازی تیم ملی. من بازم میخوام تاکید بکنم روی همون جمله که اشاره کردم در ابتدای برنامه، بازی های تدارکاتی و دوستانه رو ما به اون شکل جدی نباید ببینیم، الا اینکه فقط فرصت رو ایجاد بکنیم برای کادر فنی و کسانی که تصمیم میگیرن این گونه بازی‌ها رو برگزار بکنن، تا انشالله ما به همون نقاط قوت و ضعفی که بعضی از دوستان دنبالمون هستن برسیم. من اجازه میخوام یه اشاره‌ای هم به فوتسالمون بکنم. اشاره کردم اول برنامه که همزمان با سفر تیم ملیمون به کشور ازبکستان، تیم ملی فوتسال ما هم که در واقع یه دوره تازه ای رو داره تجربه میکنه با آقای ناظم و شریعه، اونها هم الان در کشور ازبکستان دارن در حقیقت اردو زدن و قرار بود که دو تا بازی تدارکاتی برگزار بکنن. بازی اولشون اونها دیروز برگزار کردن مقابل تیم ملی فوتسال ازبکستان. خوشبختانه ما اون بازی رو هم 2-1 تونستیم به نفع خودمون تموم بکنیم. بازی تدارکاتی دومشون هم امروز بعد از ظهره که قراره بین ایران و ازبکستان این بازی تدارکاتی هم برگزار بشه. این در ارتباط با این قضیه. در مورد کشتی هم من قول داده بودم صحبت بکنم، حالا نمیدونم فرصت هست آقای فرجی.
آقای فرجی فرصت دارن ایشون،
اجازه میدن من چند کلمه صحبت بکنم. بالاخره تو روزهای گذشته، تو این هفتهی که پشت سر گذاشتیم، مسابقات کشتی لیگ برترمونم برگزار شد. من خودم شخصا البته این عرض بکنم که از جمله مخالفین برگزاری لیگ کشتی بودم. در ارتباط با این قضیه کرونا میگفتم که حالا ممکنه خدای نکرده اتفاقی بیفته، ولی به هر حال دوستان ظاهرا با رعایت تمام اون پروتکل هایی که لازم بوده مسابقات رو برگزار کردن. خوشبختانه تا این لحظه هم مسابقات به نوع احسن برگزار شده. اما امیدوارم از دل این مسابقات ما بتونیم برای آینده برنامه ریزی خیلی خوب داشته باشیم. یادمون نره دوستان، ما برای المپیک هنوز 3 سهمیه در آزاد و 3 سهمیه در فرنگی رو نتونستیم به دست بیاریم. چیزی که من در این مسابقات لیگ برتر دیدم، شرایط کشتیگیران ما چه در آزاد و چه در فرنگی رو من در حال حاضر شرایط زیاد دلچسبی ندیدم. البته طبیعی هم هست، بالاخره اینا توی این 7-8 ماه گذشته تمرینات خوبی نداشتن، اردوهای تیم ملی تعطیل بوده، طبیعتا اینها هم به اون شرایط ایدئال نخواهند رسید فعلا. اما حواسمون باشه ما راحت این روزها رو از دست ندیم، تمهیداتی برقرار بشه. همون حرفی که من در گذشتم بهش اشاره کرده بودم، ما میتونیم با وقتی میتونیم مسابقات رو به این شکل زیبا برگزار بکنیم، اشکالی هم نداره که بعضی از کشتیگیران تراز اولمون رو بتونیم با رعایت موارد قرنطینه اردوهای تیم ملی رو هم براشون برقرار بکنیم. که حالا این که ما ببینیم آیا مسابقات جهانی برگزار میشود امسال یا نمیشود و بعد بیاییم تصمیم بگیریم که مثلا لیگو ادامه بدیم یا ندیم یا رفت و برگشتش بکنیم یا باز متمرکز، اینها یه دستورالعمل‌هایی میتونه باشه برای این که ما بالاخره لیگمون رو تمامش بکنیم. اما این همه تمرکز رو ما روی لیگ داشته باشیم، ممکنه اون طرف قضیه رو از دست بدیم. من احساسم اینه که ما شکل جدی کارمون در کشتی دوستان باید اول روی گرفتن سهمیه ها در المپیک باشه و گرفتن سهمیه ها در المپیک الان با توجه به شرایطی که به خصوص در اوزانی که ما هنوز سهمیه نگرفتیم، خب سهمیه هایی که ما نگرفتیم میدونیم ما در 74 سهمیه نگرفتیم، در 65 سهمیه نگرفتیم، در 97 کشتی آزاد سهمیه نگرفتیم، خب اینها من کشتی هایی که دیدم الا جز وزن 97 کیلوگرم که ماشاءالله کشتیگرای درجه یکی الان داریم مثل محمد حسین محمدیان، مثل علی شعبانی و و و مثل مجتبی گلچ، ولی تو بقیه اوزان یادمون باشه. من احساس میکنم که خیلی خیلی شرایطمون الان نسبت به گذشته های نه چندان دور نازل شده، نزول پیدا کرده. بنابراین من فکر میکنم که باز اشاره میکنم اگر ما میتونیم مسابقات لیگ رو به این شکل منظم با رعایت همه اون پروتکل ها برگزار بکنیم، پس اشکالی نداره 10 تا 15 تا کشتیگیر درجه یکم که میخوایم اینها رو آماده بکنیم برای مسابقات گزینشی، اونها رو هم بیاریم با رعایت همه موارد اردوهای تیم ملی رو هم زودتر شروع بکنیم. این پیشنهاد من بود از طریق این برنامه.
ممنونم از پیشنهاد شما.
تیم جام نداده فاصله گرفته، نیاز داره بازی‌های دوستانه زیاد برگزار بشه. من نظرم این است که حتی بازی‌ها اگرم فیفا‌دی نباشه و برنامه‌ریزی برای بازی خارجی انجام نگرفته باشه، هر چند وقت یه بار یک هفته بین حالا بعد از بازی تعطیل بشه، تیم ملی دوباره هم جمع بشه و مثلا با یکی از تیم لیگ بازی کنه. این تیم بر اساس دعوتی جدید نیاز داره که بیشتر برای هماهنگی با هم کار کنن. با امید موفقیتشون و پیشرفت روز به روزشون، فروتن هستم از شیراز.
بازی دیروز تیم ملی بازی خیلی خوبی بود، برای بازی اولی که آقای اسکوچیز در سمت سرمربیگری تیم ملی کشورمون بازی انجام دادن، بازی خوبی انجام دادن. نمیشه در یک بازی، دو بازی و چند بازی عیار تیم ملی رو مشخص کرد، ولی واسه بازی اول و بعد این مدت ویروس انس کرونا بازی خوبی انجام دادیم. انشالله که در بازی بعدی که با مالی هم داریم بتونیم این تیمو شکست بدیم، روزای خوب موفقی داشته باشیم و بتونیم در جام جهانی رو پیدا کنیم. در پایان سروشی عرض میکنم و امیدوارم که همه هموطنانمون شاد و پیروز و امیرسالان بای از بندرگرد.
سپاسگزارم، ممنونم از تماس های تلفنیتون. خیلی خوشحالمون میکنید که تماس میگیرید با صندوق صوتی رادیو ورزش 27862090. اما خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به ساعت 10:43 و دیروز ما اربعین حسینی رو پشت سر گذاشتیم و به خاطر ویروس کرونا امسال نتونستیم در راه پیمایی اربعین حسینی شرکت بکنیم. وقتی راهی سفر اربعین حسینی میشی، به تنها چیزی که فکر میکنی رسیدن به بین الحرمین و رسیدن به حرم مطهر آقا علی ابن الحسین علیه السلامه. شغل و پست و مقام معنی نداره وقتی راهی کربلای معلا میشی. همه نوکریم و به این خدمتگزاری افتخار میکنیم. یکی از مسئولین عزیز کشورمون جناب محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، راهی سفر زیارتی اربعین شدن سالیان گذشته. از خاطرات این سفر برامون میخوان بگن. جناب خسروی وفا، عزاداریتون قبول، خوش آمدی جناب به گلچین رادیو ورزش.
سلام علیکم، عزاداری شما هم قبول، خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون سلام گرم عرض میکنم و امیدوارم که همه تو این ایام بتونن با توجه به اینکه یک حسینی خانگی را انداختن و هر خونه یک حسینی شد، بتونن اون حال و هوا رو انشالله حفظ کنن تا سال بعد که انشالله این بیماری منحوس کرونا جمع شده باشه و بتونیم مجددن هر کسی توفیق داره به نمایندگی از بقیه مردم ایران در این راهپیمایی عظیم معجزه آزاد شرکت بکنه
انشاءالله. خب جناب خسروی وفا، در خدمت هستیم، بفرمایید کمی خاطر بازی میکنیم از خاطرات این سفر زیارتی اربعین برامون بفرمایید. چه خاطره ای هستش که در ذهن تداعی میکنید و برای شما خیلی خیلی مرور اون خاطره جذاب هست و بر دل می نشینه مرور اون خاطره. در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم اینجوری که تاریخ نشون میده و میخونیم مربوط به این چند سال اخیر نیست. 1400 سال این راهپیمایی با سختی‌های خاص خودش، با تهدیدهای خاص خودش، با مشکلات خاص خودش همیشه ادامه داشته. این چند سال خب به طور طبیعی بعد از رفتن اون دیکتاتور یک مقدار فضا برای این ایجاد شد که دیده بشه و نمایش بده. جالبه که هیچ جا در دنیا این راهپیمایی عظیم نزدیک به 20 میلیونی منعکس نمیشه. آنچه مسلمه من حدوداً 5 تا 6 بار توفیق داشتم حضور پیدا کنم در این راهپیمایی، هم من هم ورزشکارای دیگه، هم ورزشکارای استان تهران. دفعه اول که آدم شرکت میکنه بیشتر شبیه یه شوک هستش، نمیتونه هضم بکنه این همه صفاح و همدلی این همه انسان که همه بدون یه چشم داشتی با سخاوت تمام به عشق آقا ابو عبدالله مهمان نوازی میکنن که آدم شرمنده میشه. و مهمتر از همه اینه که اینهایی چشم داشتی نداشتن. حدودا ما 40 رو میبینه، اما حدودا چون که من چندین بار قبلش هم رفته بودم، شاید از 2 ماه قبل میشه گفت تدارکات یک مهمانی 2 روزه 3 روزه رو انجام میدن. 2 ماه واقعا زحمت میکشن تا زائرین حضرت ابو عبدالله بیان اونجا و اونجا راحت باشن. جالبه که خودشون معمولا وارد کربلا نمیشن، عراقی‌ها همون از دور سلام میدن برمیگردن میگن جا برای مهمان‌ها و زوارای دیگه باشه. اونجا یه نمایش همدلی، وحدت، عشق. از ادیان دیگه هم میان اونجا، این خیلی عجیبه، از ادیان و مذاهب دیگه.
بله.
اونجا چیزی که ما از نزدیک نگاه میکنیم بیشتر این بحث وحدت و همدلی هستش، اما اون چیزی که نهفته است اون عشق صمیمی مردم به اهل بیت، مخصوصا آقا ابو عبدالله و شهدای کربلا هستش که بعد از 1400 سال روز به روز، سال به سال به تعداد جمعیت افزوده میشه و در نهایت اون کسی که من روز اول رفتم شوک بود، 5-6 که رفتم همیشه حسرت میخورم نکنه سال بعد توفیق نداشته باشم حضور پیدا کنم. البته این حالیه که همه کسایی که شرکت میکنن این حال رو پیدا میکنن که خدا بهشون توفیق بده، و همه هم که شرکت میکنن باید این حس رو پیدا بکنن که نماینده یک خانواده باشن که نمیتونن، نماینده ایثارگران، خانواده شهدا، مردمی که به هر حال فرصتی براشون نیست به شرایط مختلف اینجا حضور پیدا کنن. به هر حال اون چیزی که من اونجا دیدم همدلی و عشق بود، یک چیزی شبیه معجزه اتفاق میفته. مگه میشه 20 میلیون نفر رو حدود 10 روز تدارکات کرد و بدون یک ریال هزینه‌ای با عشق این کار کرد؟ شدنی. اول ما باید بدونیم 20 میلیون چه جمعیت، اول باید بدونیم 100 هزار نفر 200 هزار نفر پذیرایی کردن، چند روز اسکان دادن. واقعا اونجا که آدم میره متوجه میشه چه اتفاقی در کربلا ریخ افتاده که اون خون گرم و اون گرمای خاص اون روز که یه حسی رو باقی گذاشته، سالهای سال این ایام زنده خواهد موند و خواهد ماند و خواهد ماند. ما امیدواریم که همه ایرانی‌ها بتوانند در این مراسم شرکت بکنن و از این حال و هوا در طول سال بهره ببرن.
انشالله به امید خدا. کارشناس محترم برنامه جناب خسروی وفا، آقای منصوریان در استدیو برنامه حضور دارن، سوالی از شما دارن گویا.
خواهش میکنم در خدمت شما.
من خداحافظی میکنم، میکروفون به ایشون میسپارم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خدا به شما باشه.
آقای خسروی وفای بزرگوار، بنده هم سلام میکنم قربان، این ایام رو هم تسلیت میگم.
قربان، منم خدمت شما همکارتون سلام عرض میکنم، منم تسلیت میگم، در خدمت شما هستم، در هر چی بفرمایید، اون چیزی که در اطلاعات من باشه در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم آقای خسروی وفا. من اگه اشتباه نکنم در حال حاضر در ورزش ما قدیمی ترین مدیر ورزشی شما باشید، یه چیزی حدود 40 سال
حدودن. بله بله،
حدودن دیگه.
بله.
حالا من سوالم همینه، همین یه سوالم، بیشتر از شما نمیخوام بپرسم. تو این 40 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، جناب خسروی وفا، خیلی ها با ورزش اومدن، خیلی هم رفتن و خیلی ها عزتمندانه رفتن، خیلی ها هم با یه دنیا حرف و حدیث رفتن، اما محمود خسروی وفا خیلی خوب باقی موند و همچنان مورد احترام و تکریم دیگران. راز این ماندگاری؟
تو یک کلام، کارو من انجام نمیدم، کارو رسانه ها، برای این قشر از صمیم دل انجام میدن بدون شعار نرز میکنم. مجلس و دولت، مدیران ورزشی از جناهای مختلف برای این قشر زحمت کشیدن و بدنه‌ای که در ورزش پارالمپیک هستش یه خانواده بزرگه. من بازی‌های پارالمپیک لندن یادم میاد، بدون اینکه ما هماهنگی کرده باشیم تمام رسانه‌های کشور همه پای این قضیه وایستادن که به یک نوعی توانمندی‌های این بچه‌ها رو نمایش بدن. لذا من کاری ندارم، چون که خودم اونجا نیستم، یا به عبارتی خدمتی می‌کنم برای دیگران و خدمت دیگران رو منعکس می‌کنم، ظاهرا من ماندگار شدم. دیگرانی که گمنام هستن، شما یه بنای عظیم بزرگی که میبینین خیلی زیباست و همه میتونن زیارت کنن، اون چیزی که دیده نمیشه اون پی اون بناز هست که در زیر واقع شده. ما بنای خوبی، آدمای گمنام داوطلب زحمتکش خوبی داریم که من انعکاسش متاسفانه افتاده در اسم خسروی وفا، که من مخلص مردم هستم، مخلص این جنبازان مردم هستم، کارگر همشون هستم.
آقا شما تاج سر همه ما هستید. خیلی ممنونم آقای خسروی وفا.
خواهش میکنم. خدا قوتتون بده.
زنده باشید آقا.
یا علی، خدا به شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ.
دارم عاشقی رو نفس میکشم، هوای زمینت یه چیز دیگه است. اگه کل سالم بیام کربلا، ولی اربعینت یه چیز دیگه. یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه. میخوام هر چی دارم بریزم به پاد. آدم گاه اینجوری عاشق میشه. هاشون پر از حواله، خدایی شجب عاشقایی داری. مسافر قدم ها تو باید بوسی، داری پا رو بال ملک میذاری. یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و واکنم آتیشه. میخوام هر چی دارم بریزم به پا. آدم گاه اینجوری عاشق میشه. آدم گاه اینجوری عاشق میشه.
ما خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم و میتونیم برنده بازی ها باشیم، در صورت اینکه اعتراضات در بازی ها کم بکنیم. مثل اینکه با تیم ژاپن بازی کردیم، اصلا بچگانه بازی کردیم که به خاطر اعتراض باختیم. و اسکوچیت هم مربی خوبیه، ترکیباش خیلی خوبه و انشالله که برنده باشیم. آرایش هستم از بندرعباس. مرسی. حتی نباشیم.
سلام، من فرانک شمسایی هستم. خوشحال میشم اگر آهنگ گیلانی بذارید. روز جمعه‌تون بخیر.
در ارتباط با آقای عیسی آل کثیر آیا خبری دارند یا از کسی سوالی میشه؟ چون سفر تیم ملی به ازبکستان یه فرصت خوبی بود که این مطلب رو با تعجب اینکه ازبک ها رو مورد تیر قرار دادن و این تنبیه انضباطی رو اصلا با این بهانه آغاز کردن، چون فرصت خوبی بود که گفتگویی بشه با ازبک ها، موضوع بهشون توضیح داده بشه. به نظرم یه قضی لوس شد، اگر امکانش باشه نمیدونم با کدوم بخش باید به صدا مطرح کرد. سپاسگزار میشم اگر این محبت بفرمایید. من فیاضی هستم از تهران.
بنده مهران فرهادی نیا هستم. خواستم عرض کنم که حتما باید یادی بکنیم از زحمات آقای کارلوس کیروش که برای تیم ملی زحمات خوبی کشیدن، علل خصوص در فاز دفاعی و اسکلت تیم، و باعث این شدن که تیم ملی خوبی رو سالها داشته باشیم. حتما باید یادی بکنیم. امیدوارم که آقای اسکوچیچ بتونه راه ایشون رو ادامه بده و هم بحث دفاعی ما تقویت شه مجدد، هم بحث هجومی ما.
خب متشکرم از تماس‌های تلفنیتون. لحظه های پایانی است جناب منصور.
من فقط چون دوست عزیزم سوال کرد راجع به عیسی آل کثیر، دوست عزیز آقای آل کثیر هم در لیست تیم ملی در بین دعوت شده ها بود برای بازی با ازبکستان. انگشت پاش دچار شکستگی شده، در حال معالجه انگشت پاشه.
بله.
خیلی ممنونم. روز همتون بخیر.
تشکر از شما و خداحافظ. ممنونم از اینکه برنامه گلچین امروز رادیو ورزش رو گوش کردید. اما مطلب پایانی، تو دست تکان می دهی و من تو را میان جمعیت پیدا می کنم. چه خوش خیالم، نفهمیدم تو خداحافظی می کردی. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از خصوصیات فرهنگی که ما ایرانی ها به اون شناخته میشیم تعارف کردنه. بعضی ها این خصوصیت رو به کلی مذموم میدونن و بعضی هم اعتقاد دارن تعارف بیشتر به معنی احترام بیشتره.
حد و مرز تبدیل یه فرهنگ دلپذیر به یه عادت مذموم کجاست؟ رادیو سبا صبح شنبه در برنامه صبح سبا از این مطلب خواهد گفت.
در برنامه زنده صبحگاهی شبکه رادیویی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز به تاریخ 19 مهر ماه 1399 شنبه میخوایم پیرامون تعارف کردن با شما صحبت کنیم، ببینیم تعارف در اقوام مختلف در فرهنگ‌های مختلف چه تفاوتی رو داره و کجاها باید تعارف کنیم، چه جاهایی نباید تعارف کنیم. با ما همراه باشید با برنامه زنده صبحگاهی صبح سبا.
حفظ سلامتی یکی از بزرگترین مسئولیت‌هایی که هر فردی در طول زندگی بر عهده داره. به همین نسبت مسئولیت نهادهایی که با سلامت عمومی جامعه سر و کار دارن بسیار سنگینه.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت شنبه به مناسبت هفته سلامت روان به سراغ این موضوع مهم خواهد رفت.
نیم نگاه.
زهرا حاجی‌زاده هستم، کارشناس مجری برنامه نیم نگاه رادیو سلامت. شنبه 19 مهر ماه با توجه به قرار گرفتن در هفته سلامت روان که از 18 تا 24 مهر ماه هفته سلامت روان نامگذاری شده و شعار سازمان بهداشت جهانی سلامت روان برای همه سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر هست، زیر ساخت‌های لازم برای تحقق این شعار که شعار مهمی هست رو در این برنامه به بحث و بررسی می‌گذاریم. دوستانی که علاقمند هستید به شنیدن برنامه نیم نگاه میتونید شنبه ساعت 12 با رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز همراه بشید.
مسائلی که در قلمرو مسائل فرهنگی طبقه بندی میشن برای تحقیق و بررسی احتیاج به زمانی طولانی تر و تحقیقاتی عمیق تر نسبت به مسائل حوزه‌های دیگه دارن.
و برنامه در قلمرو فرهنگ با همین رویکرد به سراغ مطالبات فرهنگی جامعه میره و این بار شنبه در مورد تقریب مذاهب صحبت خواهد کرد.
روز 19 مهر ماه سال 1399 برنامه در قلمرو فرهنگ به موضوع ترغیب بین مذاهب اسلامی می‌پردازد. بر همین اساس یکی از مسئولین نهاد ترغیب مذاهب تماس گرفته میشه با ایشون حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهررضی در مورد ریشه مذاهب و میشه فقهی و اندیشه مذاهب اسلامی صحبت میکنه. رضا مختاری اصفهانی در مورد وقایع روز تاریخی و آقای عبدالرضا مجدی هم قراره که در مورد هنر اسلامی با ذکر مصداقاش صحبت کنه. امیدوارم بشنوید و خوشتون بیاد.
با 324 انتخاب آسان است.
برای اجرای ایده ها دنبال یه فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا